به نام خدا. 42 مهمانی چای و داستان. یک سیل، یک تجربه، چند روایت. با حضور رضا جوان‌آراسته، امیر حسین جعفری، حمید رضا قادری و رقیه سادات موسوی. 5 اردیبهشت 1398.
برای نوشتن حالا یک اثر هنری یا منظورم روایت یا داستانه، همه بزرگوارانی که دست بر قلم دارن میدونن که 2 عنصر رو اگر داشته باشیم قدر زیادی از مسیر رو رفتیم. یکی عنصر شخصیت و یکی عنصر حادثه. این دو را اگر کنار هم بگذاریم یه حجم زیادی از پروسه تولید داستان یا روایت رو ما طی کردیم. و یک همچین بستری، یه فاجعه مثل سیل، سرشار از شخصیت هاست و سرشار از حادثه ها. یه حادثه ای در وسعت کلان خود اتفاق سیل و شاید مهمتر از این جریان آب و حرکت و روایت کردن این ماجرا، روایت آدم ها و خونه ها و اون فرض بکنید بچه‌ای که از شما میخواد برید توی خونه چون خودش نمیتونه بره توی خونه و یه اسباب بازی براش بیارید، یا یه کسی که فرض بکنید از شما میخواد بیاد یکم دیگه کمکش بکنید، یکم خونه‌شو تمیز بکنید، یا شاید بدتر از همه اینا دست شما رو میگیره میبره و برای شما خونه‌شو توضیح میده که ما اینجا مهمونی میگرفتیم، مثلا من یه سری وسیله خریده بودم که الان نیست، اون بالا گذاشته بودم، و تعریف میکنه خونه ای رو که رنگ داره ولی الان گلندوده. خب این یک شخصیته و اینجا یک حادثه رخ داده. بیشتر از اینها فکر نمیکنم نویسنده به چیزی نیاز داشته باشه. احتمالاً نویسنده زیر بمباران شخصیت ها و انبوه حادثه هایی که میبینه دفن میشه. یه شخصیتی ولی توی این ماجرا بود که خیلی شخصیت فوق‌العاده بود. یه دونه فروشنده‌ای که توی کرمانشاه زندگی می‌کنه و اون آقای فروشنده کرمانشاه بعد از سیل تماس گرفته با این خانم و گفته که تو نگران چک 4 میلیون خورده اید نباشی، یا اینو من پاسش نمی‌کنم، بانک نمی‌برمش، و بعد تو برو بیا دوباره از من جنس بگیر بفروش، از سودش مثلا شاید یه سال دیگه بتونی چک رو پاس بکنی. این یه شخصیتی است که گوشه این ماجراست، به شدت قابل پرداخت، شخصیت بی‌نظیری، تجربه ناشده است، کسی در مورد این آدم هیچی ننوشته ولی خب گمه بین این همه آدم.
اتفاقات هست که مردم رو ملت میکنه، اتفاق هاست، یعنی همین سیله، همین زلزله است، جنگ مثلا، ایناست که باعث میشه که مردم حس کنن ها همو دارن، ملتن اینا، اینا یه چیزن، اینا جدا جدا نیستن.
مهمترین عامل روایت میدونم. اتفاقی که برای شیراز افتاد این بود که من یه آدم عادی بودم، من نمیتونستم روایت یه شهرمند معمولی داشته باشم. به نظرم میرسید هر حرفی رو میزدم یه قسمتی از حقیقت و واقعیت در نظر گرفته نمیشد. تفاوت سیل خوزستان با 2 سیل دیگه این بود که همچنان در بحران هست، یعنی شما پس از بحرانی ندارید، همچنان شهرها درگیرن، آدمها درگیرن، در حین عملیات نجات هست و اون تگی که بود هشتگ عملیات نجات همچنان هم در جریان هست، چه آدمهایی که مسئول هستن، چه آدمهایی که حالا نیروی کمکی مردمی هستن. تلاش کردم زاویه دیدم روایت امید بخش باشه و مهمترین عنصرش شناخت بودنستم. شناخت به این معنا که من جغرافیای اونجا رو میشناختم، تجربه زیسته داشتم و مدتها درگیر بودم چه کسی مقصره، چه کسی بازنده است، چه کسی برنده است، و قراره چه اتفاقی بیفته، بازنده و برنده از لحاظ اینکه تو این وضعیت چه واکنشی نشون میده. به اینم توجه داشتم که روایتی که الان دارم انجام میده حین بحران روایتی هست که امیدبخش و یه روایت زندگیه، در جریانه. من وارد مرحله قضاوت نمیشم، وارد مرحله فرهنگ سازی نمیشم، وارد مرحله آدم سازی دیگران نمیشم. من آدمیم که میبینم، مداخله گرم، حضور دارم و سعی میکنم کمک کنم در این اینها یک سری نقل و انتقالاتی رو به مخاطبینی که دارم انجام میدم و این نقل و انتقالات به این معنیست که من انگیزه در اونها ایجاد کنم که ببینن، بدونن و متوجه باشن که مثلا همکنون من نیازمنده کمک اینها هستم. کاری که تونستم بکنم اینه که با ورود خوزستان تمام صفحاتی که در مورد سیلاب ها می نویسن رو میوت کردم. اولین کاری که کردم به این دلیل که مثلا من شب در صبحانیه که به فاصله 50 متری سیل بندی 1.5 متری 2.5 متری قرار داره می خوابم و 2 دقیقه یه بار، 10 دقیقه یه بار، 1 ساعت یه بار زنگ می زنن که سیلاب شکست، در صورتی که آب منو نبود و من هر دفعه مثلا بلند میشم میرم ببینم آدما چه اتفاقی افتاده. حتی یک بار مثلا اینقدر جدی بود که من یعنی شب اولم بود، هنوز وارد تجربه زیستم نتونستم هماهنگ کنم. اولین کاری کردم این بود که با همین پوششم استراحت می‌کردم. اولین کاری کردم بود که سوار قایق شدم. بعد دیدم هیچ کسی هیچ کاری نمی‌کنه. یعنی دقیقاً این تجربه رو یه بار سر زلزله کرمانشاه هم اتفاق، هیچ کس هیچ کاری نمی‌کنه. برای اون یه زندگی طبیعیه، برای من مدل گردشگری هست. یعنی اونقدر واردش نشدم که بتونم این آدم رو درک کنم، روایت کنم، ازش صحبت کنم و بتونم خلاهای اون رو ببینم و بعد انتقال بدم. یعنی من میتونم این آدمی که سریع بر اساس احساساتش تصمیم میگیره سریع هم میتونم قضاوتش کنم، مثلا بهش بگم چرا در سن کم مثلا ازدواج کردی یا چرا تحریک تحصیلات یا چه این رفتاری با شما میشه، اینها رو مخابره کنم. اتفاقی که من بسیار در صفحات مختلف دیدم، قضاوت‌های سنگین. من برای روایت نرفته بودم، برای خبرنگار بحران بودن نرفته بودم. واقعا یک وظیفه‌ای داشتیم و بر اساس اینکه هر منطقه چه اتفاق بیفته و چه گزارش‌هایی به آدمی که حالا قرار اون بحران رو مدیریت کنه انتقال بدم، بر اساس اونها قضاوت می‌کردم. یک سری چیزها رو انتقال می‌دادم که فکر می‌کردم مثلا انگیزه بخش، وحدت بخش اجتماعی منه، آدم‌هایی که اینجا امکان حضور ندارن. اگر یکی در روایت بحران قرار بگیره و یه حادثه رو بخواد به دیگران مخابره کنه، اینه که قهرمان‌هایی که معدود هستن رو مخابره کنه، به دیگران اطلاع بده، قهرمان‌هایی که اونجا هستن و حتی نه قهرمانی که از بیرون اومده باشه. من سر این قضیه خیلی مثلا تأکید دارم که قهرمان بومی باشه. اون که میمونه قهرمان بومیه، اون عامل وحدت بخش اجتماعیه، اون سرمایه اجتماعیه.
حالا میخوام بیام خدمت شما یه جمع ببینم واقعا عنصر بی‌طرفی یا انصاف در روایت شما چجوری دیدید، به خصوص با توجه به اینکه در سیل لرستان من توی بخشای انتهایی استوری شما یه نقدی هم بر رفتارهای حتی خود مردم بومی دیده بودم. این اصلا امکان پذیر هست بی‌طرفی در روایت؟
چیزی که خیلی ذوق میکنیم اگر ببینیم و خوشحال میشیم اینه که کسی دغدغه روایت بی‌طرفانه داشته باشه، دست کم بگه که صادقانه البته من میخوام بی‌طرفانه روایت بکنم، خیلی خوشحال میشیم و این دمت گرم مفصل داره. اما رسیدن به روایت بی‌طرفانه خودش مسئله دیگه‌ایه. یعنی نه هر که بگه من قرار روایت بی‌طرفانه بکنم و نه حتی هر کسی که تلاش بکنه برای روایت بی‌طرفانه میتونه روایت بی‌طرفانه داشته باشه. غالبا این در نمیاد، نمیشه. دلیلش هم یه بخشیش اینه که در فرهیخته ترین حالت ما آدم هایی هستیم که تحت تأثیر تبلیغات و رسانه ها نیستیم، اما واقعیت اینه که خیال میکنیم نیستیم و خود ما هم تأثیر پذیرفته از جهانی هستیم که داریم توش فعالیت میکنیم. بنابراین یک قدری عینکمون غبارآلود وقتی در مواجهه با واقعیت ها داریم تلاش میکنیم دقیق ببینیم، اما از پس غبار میبینیم که برامون روی شیشه عینکمون نشونده. خود من هم در زمره اون کسانی هستم که ادعای روایت صادقانه رو داشته و واقعا براش تلاشم کرده، اما بعید میدونم ره به منزلی برده باشه. به خاطر این تربیت یافتگی هنرمند وقتی در موقعیت چالشی مثل حالا پدیده سیل قرار میگیره، احتمالاً درکش نسبت به واقع ناخودآگاه قدری راستگویانه باشه، یعنی کمتر از بعضی درگیر جذب‌زدگی ها باشه.
آدم بالاخره برای چی روایت گری؟ اصلا برای چی داره روایت میکنه؟ روایت گری هدفش چیه؟ اومده بگه خب من همین میخوام روایت کنم، دوره هم باشیم مثلا. یه قصدی داره، یه غرضی داره. همین که قصد و غرض داره یعنی یه آرمانی داره. همین که یه آرمانی داره یعنی سیاسیه دیگه. اصلا سیاسی یعنی چی؟ آقا طرف برای آرمانش تلاش میکنه، برای آرمانش داره میدوه، برای آرمانش داره میخواد اینو جا بندازه. نکته‌ای که وجود داره اینه که روایتگری به نظر همین حرفی که شما زدید، روایتگری بدون طرفدار بودن، بدون آرمان داشتن، بدون تلاش برای اون آرمان هیچ امکان نداره.
در این که من الان یا در موقعیتی هستم که میگم که حضور خانم ها باید باشد نیستم نه نیستم، یک صلاحیت کامل شخصی است. ولی قبل از این هم حالا برسم به این حالا حضور زنان الزاماتش یا توی این وضعیت رایچی هست، اینه که من این فضا رو جنسیتی نمیبینم در نگاه اول. هر آن که امکانش را دارد و امکانش به این معنا که تواناییش رو داشته باشه، تقواش رو داشته باشه، به نظر میتونه در این بین حضور. سوالتون این بود که آیا مثلا الزام هست که راوی زن باشد؟ من میگم که ما یک سری زوایا داریم که به خصوص وقتی وارد زندگی و جریان عادی مردم میشیم، وقتی با یک زندگی سنتی مواجه هستیم، وقتی دور از مدرنیته هستیم، بیش از آن که یک آقا بتونه راوی باشه، یک زن راویه. چون شما یک روزنه هایی رو میبینید که اصلا در تصاویر، در مخابره ها، در رسانه ها وجود ندارن. شما میتونین وارد اندرونی زندگی آنها بشین و اجازه بگیرین که چه قسمتی از زندگیشون روایت کنین، تصویر بگیرین. یعنی این اون نقطه است که من فکر میکنم که کنار هم بودنه مثل این میمونه که بگم تمدن را یا آقایون سازن یا خانم ها. نه واقعا همینه، روایت هم جزی از این تمدن سازیه، یک چیزیه که گاهی از زبان کودک باید ببینید چه اتفاق میفته. از نگاه یک آقا در یک اصلا طبقه شغلی، یک خانم در شرایط متفاوت، اینها رو ببینید. و اینها
من میخوام در پایان نقطه بگذارم بر هر چه گذشت و یک تجربه زیستر رو در این روزها به شما بگم که قبل‌تر در موردش ننوشتم و احتمالاً همه چیزی که برای من میمونه از این تجربه چند روزهی که توی منطقه داشتم اینه و برای همین یکم دارم وقت شما رو میگیرم، بلکه بتونم یه قدم این رو نزدیک بکنم و جزو تجربه های زیسته شما هم قرار بدم. وقتی این اتفاق افتاده و شما تو منطقه قرار میگیرید، با یه سوال روبروید که چی شده؟ یه آبی اومده و اینجا یه سری گلم هست و خونه ها خراب شده. نه، منظورم این نیست. چی شده؟ این آدم، این بچه، اون خانم، اون آقا، اینا چه بلایی سرشون اومده؟ پاسخ اول که همه این پاسخ ها دارن، این خونه نداره. یعنی چی خونه نداره؟ یعنی شب نمیدونه کجا باید بخوابه یا باید بره تو کمپ بخوابه. این یک مشکله. خیلی خوب، من یه قدری میفهمم که این آدم چه مشکلی داره، اما همه مشکل این آدم همینه؟ یعنی همینقدر با بحران مواجهه؟ نه، یه مشکل دیگه هم داره. این وقتی من میرم توی خونش میبینم که بالای حمامش که انباریه، جهیزیه دخترش رو جمع کرده که جهیزیه دخترش پر گله و دیگه عملا جهیزیه نیست. پس این آدم یه سرمایه‌ای رو برای یه نیاز آینده‌ام از دست داده. خب الان نمی‌کنم میفهمم چه باشه. یه مشکل دیگه هم راستی داره و اون این که چیکار میخواد بکنه؟ از الان به بعد چی میشه؟ سکوته و جوابی براش نیست و انبوهی از شایعه های سخت و عجیبی توی خوزستان، شایعه های از جنس متفاوت توی کل دختر. این هم من یکم میفهمم. همه اینهایی که گفتم رو تقریبا همه بچه هایی که چند روز پا تو گل بودن توی این منطقه داشتن. من یه چیز بیشتری هم میدونم و اینو خیلی ها نمیدونن. و از کجا میدونم؟ این رو خیلی خیلی اتفاقی یه مجله‌ای که احتمالا شما هم خونده باشید، یه هفته ده روز قبل از سفر داشتم مطالعه میکردم و بعد این اتفاق افتاد، رفتم اونجا و بعد قطعه های پازلی کنار هم چیده شده. میخوام یه آورده خودم رو از اینکه این آدم با چه چیزی دست پنجه است وقتی شما رو داره نگاه میکنه و میدونید این خونه نداره. آی دکتر یه دفترچه قشنگی داره اینجا که زرد خیلی نازیه و اینو احتمالاً نمیتونه پیدا بکنه. توی اتاق خودش روی میز کار خودش این رو گذاشته. من دوست یه روز میرم خونهش و بعد میبینم که چه دفتری و از قضا یه لیوان چای میریزه روی این، خراب میشه یا با خودم بر میدارم میبرم. و دکتر که میاد چی رو میبینه؟ این میزی که یه دفترچه روش نیست، دفترچه‌ای که دوستش داشته یا سفارش داده براش خریدن یا هر چیز دیگه، یه ذره بزرگتر. خانم خونه میره سفر و فرض بکنید یک هفته یه شهرستانیه و وقتی برمیگرده در خونه رو که وا میکنه بهت زده است. از چی بهت زده است؟ از اینکه شوهرش رفته مبلمان رو عوض کرده، فرش نو خریده، پرده ها عوض شده. در رو که باز میکنه نمیشناسه اینجا رو. خوشحال نمیشه، بهت زده است و ناراحت میشه. بعضی ها میگم و داریم خوشحال میشه. چه اتفاقی میفته؟ وقتی که اون خانم وارد خونه میشه، بخشی از خودش رو از دست رفته میبینه. یعنی اون میز نهارخوریه چوبیه با این که لبش کنده شده و از بین رفته و شیشش ترک داشته، بخشی از اوست. یعنی انبوهی از خاطرات، انبوهی از گذشته این آدم دور این رقم خورده. یا فرض بکنید اون چراغی که یه بار افتاده بود رو زمین و فرش رو سوزونده بود، اون لامپی که بابا این اسقلقای نامصب گفتم 10 بار اینو درستش بکن درستش نکرد و نیم سوخته است، این جزئی از این آدمه. خب همه اینها این آدمو ساخته. و سیل غیر از این که سرپناه برده، غیر از این که آینده رو مبهم کرده، این آدمم برده. شما با کسی روبرو هستید که بخشی از هویت خودش رو در رودخانه از دست داده و من براش دارم تلاش میکنم خونش رو تمیز بکنم، یه درصدی دارم کمکش میکنم، دارم تلاش میکنم بهش امید بدم و بگم که بچه های جهادی میمونن، دولت گفته وام میدن و خونت درست میشه، بازم دارم یه درصدی کمکش میکنم. اما خیلی از ما وقتی توی اون منطقه هستیم و داریم به این آدم ها کمک میکنیم، این بخش از دست رفته خود این آدم ها رو نمیبینیم و شاید من اصلا ایده ای هم ندارم برای اینکه اینو چجوری میتونم ترمیمش بکنم و خودش رو به خودش من چطوری میتونم برای